Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la havle ve la kuvvete illa billah. Resul-i Khuda farmudan ki kulli ummeti muafa. Duruste ism-i mef'ul badmış. Illel mucahirin. Heme ummet men bakhşude şudend. Bakhşude end. مگر کسانی که تظاهر به گناه می کنند. و این من الجهار از جمله تظاهر ای عمل الرجل باللیل عملا ثم یسب قد ستر الله علیه، این است که مرد شب کار بدی می کند، گناهی می کند، صبح که می کند با اینکه خداوند عملش را مستور داشته، اما خودش دهن باز میکنه میگه شب گذشته این کار کردم اون کار کردم. قد بات یستره رب، خداوند پوشانده و یسبه و یکشف و ستر الله، خودش ستر خدا رو پاره میکنه، کش میکنه. خیلی جالبه، بله، خداوند یعنی نسبت به همه ما بعد از اینکه تازه گناه میکنیم ستر خدا وارد عمل میشه. بله، پناه به اینکه انسان به زبان خودش ابراز کنه، به زبان خودش تظاهر به معصیت کنه. از کارهای خلاف شریعتی که تو بعضی از طریقت‌ها مرسومه، بله، اینی که بیا پیش پیر اعتراف کن، پیش پیر اعتراف دیگه، پیر قشنگ سوارت میشه. ترویجم میکنن اینا که نه نفسی پیش پیر باید اعتراف کنه، خودشو بشکنه، چی کنه، هیچ محال و هیچ توجیهی براش نیست. بین القیه واقعا در شریعت این کار مذمومه و رد شده. حالا اونا در اهل در مسیحی ها که دارن اصلا این
نیست، ولی ظاهرن خود کلیسا در آن خوب بسی برن که یه نظارتی بکنن، یه مثلا مدیریتی،
بله،
استفاده های ابزارشون رو بالاخره دارن، از اعتراف هایی کشیش آوردی با مردم این شکلی مثل پیر سوار نمیشن که میبخشن طرف رو آزادش میکنن از کاری که کنن.
بله، حالا در هر صورت منظور این روایت اینه که خداوند خیلی وقتا بر ما میپوشانه گناه را، آبروی ما را حفظ میکنه. خودمون هی تکرار میکنیم، هی تکرار میکنیم، هی میگیم، یا گاهی هی گناه را تکرار میکنیم، از ستر خارج میشیم.
اعتراف گناه
پیش من در همین هم میگم با من چه میگم خب اون به همین صورت سوار میشن آقا، به همین صورت سوار میشن، به همین صورت. من دارم به همین نمیگم، من میگم همین فکر تو ذهن اونم که داره اعتراف میکنه پیش ولی خدا داره اعتراف میکنه دیگه. من میگم این کار خلاف شریعته. الان مچ شما رو گرفتم،
یعنی فرزندم
بخشیده شدی، فرزندم. منظورم همینه که این قضیه محمل پیدا کرده به همین صورت که نه ولی خدا که نفس نداره پیش پیر که خودتو بشکنی بالا میری و پیش همه، آره، پیر که اون با حسابش با بقیه جداست و پیر ولی خداست و به همین صورت و همین شکل شمایی. اصلا به چه عنوانی، به چه چیز پیش پیغمبر می آمدند اعتراف به گناه میکردن، پیغمبر نهیشون میکرد. پیش امیر مؤمنان می آمدند اعتراف به گناهشون میکرد، نهیشون میکرد. و بعد صریحا میگفت بین خودتون و خدا برید توبه کنید، گناهتون پیش من نیارید.
حدیث نفس و تخیل آوردن از مصادیق این هست، طرف ای خودش کاری کرده.
بله، چرا آدم یه وقتی انسان گناهی یادش میاد بعد استغفار میکنه، خب این خیلی خوبه، بخشیده میشه، تمام میشه، میره، بله بله، تش وقتی تو اون استغفاره تش به خداست، یادش میاد، تش به خدا میرسه، در روایت مؤمن بعد 40 سال گناهش یادش میاد استغفار میکنه بخشیده میشه، یعنی خدا یادش میاره که استغفار کن. بله، خود این حالت یأس و ناراحتیه گاهی از گناه بدتره، یعنی اصلا شیطان اون گناه رو مقدمه میکنه، پل میکنه برای این یأس، چون تو این یأس فرد زمین گیر میشه، تو یأس زمین گیر میشه. یعنی مثلا به خودش میگه که من که این گناه رو میکنم، من چه به سیر و سلوک، من که این گناه میکنم، من چه به نمیدونم به چی، من بله. یکی امروز به من نوشته که من مثلا من که گناه میکنم، من چه به ذکر چله گرفتم. گفتم چله صرف به گناه داره، اتفاقا تو بهتر واجب تره چله بگیری. بله هممون، یعنی هممون مگه بله مگه معصومیم آخه ما؟ انسان گناه میکنه، بعد به درگاه خدا میاد، شیطان همونو دوست داره. تو که این گناه میکنی، تو اصلا چه به عرفان، برو دنبال کارت، اصلا تو چه به طلبگی، همین الان میری انصراف میدی تو خیابون بل میکرد. یأسی که ایجاد میکنه فرد از راه و اصلا دنبال اون یأس است و بدترین کبائر یأس. یأس خیلی بدتر از گناه هست.
تو کانال گذاشته بودیم که انتظار فرج معنیش
اینه
که به فکر بهبود امور باشه.
بله، انتظار فرج یعنی یقین دارم من، انتظار فرج یعنی این، یعنی من یقین دارم که فردای من بهتر از دیروزه، یقین دارم که خداوند نظر میکنه به من، ان رحمت الله قریب من المحسن، من یقین دارم که خدا منو دوست داره، خدا گفته مؤمنین رو دوست دارم، توابین رو دوست دارم، مطهرین رو دوست دارم، ذاکرین رو دوست دارم، من یقین دارم خدا نظر رحمتش به من میاد، من یقین دارم مشکلات حل میشه، یقین دارم خدا حفظم میکنه در برابر دشمنم. بله، پس بنابراین انسان خودش را از ستر خدا بیرون نندازه. خب پس این اعتراف که کلا من توی پیش چیز مقام قضایی هم نباید اعتراف کرد. آره
تو از جایی که میبهد اعترافی
ها میگه اعتراف کن، اعتراف چه حرامه، بگو تا کمکت کنم، خوده میکنه، یکی میشه پلیس خوب، یکی میشه پلیس بد،
بگو تا
بله بله نه منظورم اطلاعاته، میگه اعتراف کن. بله، حالا ببینید که اصلا کسانی که شغلشونم تجسس زن چیز هست، یه تاریکی به اون خاطر میاد برای آدم، یعنی انسان باید یه جوری تطهیر کنه یا یه چیزایی خطیره نره سمتش، یعنی کار انسان تجسس در اموره خیلی خلوص میخواد، خلوص آدم باید زیاد باشه، یعنی فی نفسه خلاف یه صفت خدا عمل کردنه، التفات میفهمید، فی نفسه خلاف یه فضیلتی رفتار کردن، این تو دراز مدت میتوانه باعث قساوت بشه. عرض میکنم انسان باید خیلی خالص باشه در این کارها و تدارک کنه، جبران کنه،
شامل مشاور و مشورت دادن بشه، چون در مشاوره اینکه یه مقدار از طرف اطلاعات بگیری که کمک کنی درش هست.
بله. بله، حالا حتی در مشاورم، حتی در مشاورم انسان شوق به باز کردن مسائل نداشته باشه، بله، اصلا ببینید بعضی وقتا خود مشاور نفسانیه، متوجه، خب بعدشی بعد چه کار شد، بعد چه کار کرد،
حالا یه سری پرونده ها وجود داره، اصلا خانمهایی که میرن مشاوره پرونده های خیلی فساد ویژه مشاوره ها افتاده رفت روان پوزشن،
بله،
بحث خیلی جای خاصی میگیشه
با توجه،
چون این
خانم ها
همیشه
میریزن
روی دایره.
بله، پناه بر خدا، حتی
میگه
خانوادگی بریز روی که بله. نه، مشاور هم به قول شما این مبتلابه هممون هست، در مشاوره ها هم نباید حریص باشیم که خب بیشتر بگو، خب دیگه چی کار کرد، تو چی کار کردی، گاهی مشاوره ها آلوده به غیبت میشه، بعد منم میگم نه اون مثلا با تو بده که این کار کرد، خیلی غیبت میشه، تهمت میشه، چی میشه دیدی تو مشاوره، آدم احساس میکنه چون در مقام مشاوره است حق داره هر گناهی کنه، مثلا بهش میگه، میگه نه اون آدم بدی، اصلا اصلا با اون چیز نکن، اصلا با اون بانی. مشاوره، مشاوره الهی باید انسان بده، نه مشاوره نفسانی. و اصولا اگر کسی این حد کنه، خودش راحت کنه، دیگری راحت کنه، چه در مشاوره چه در هر جای دیگری، انسان باید بره کفاره بده به نظر من تا اثرش بره. یکی از چیزهایی که اثر میبره کفاره. اگر انسان توی معذورات گیر کرد، به ناچار، به ناچار یه خواسته نخواسته بختتن دفعتن یک مطلبی که شبه است حرام رخ داد، این درمانش کفاره است، کفاره پاکش. حالا کفاره چیه؟ نماز کفاره هست، روزه کفاره هست، صدقه هم کفاره هست، اینا کفارات در اسلام. یعنی بره فردا روزه بگیره به خاطر این حرفایی که گفته شد و زده شد و اینا، فردا روزه، دو رکعت نماز بخونه، از خدا مغفرت برای خودش و دیگران بخونه، یا صدقه بده، استغفار خودش، بله بله، استغفار در دسترس ترین کفاره است، بله، استغفار در دسترس ترین کفاره است. بله، پس بنابراین خود فخر به گناه باز خیلی بده، بعضیا فخر به گناه میکنن. حالا که فضای مجازی اومده، بعضیا ابراز میکنن، اعلام میکنن، در معرض عام میذارن، دیدید؟ پناه بر خدا. خب رسول خدا فرمود ان لله اقواما یختصهم بالنعم لمنافع العباد، خداوند افرادی رو داره که نعمت بهشون میده برای دیگران، و یقرها فیهم ما بذلوها، مادامی که اینها بذل میکنن به دیگران، نعمت رو درشون مستقر میکنه. فاذا منعوها نزعها منهم، وقتی که منع کردند خدا نعمت رو ازشون میگیره، فحولها الى غیرهم، به غیر میده. تا حدود همه ما شامل اینم میشیم، یه مقدارش عام است، عمومه. یعنی خداوند نعمتی رو که میده به انسان، خیلی از نعمتهایی که به انسان داده شده مال خود انسان نیست، مال دیگرانه. این رزقو دادن که زن بچت سر سفره تو باشن، پدر مادر سر سفره تو باشن، وقتی از اونها دریغ میکنیم این قبض میشه. میگه ما وقتی بس، امام صادق علیه السلام میفهمد، ما وقتی خدا بس به اون میده بر عیالمون بس میدیم. یه خدا اثر نعمتی را که به بنده میدهد دوست داره در بنده ببینه، یکیش به بذل کردنه، یکیش به بله. خیلی جالبه. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که تو مشکل مردم رو حل میکنی رئیس اداره باقی میمونی، وقتی که من کردی خدایی که دیگر میزن. یعنی چه؟ یعنی تا وقتی که شما افرادی رو سر سفرت نگه میداری نعمت میچرخه به تو، اگه نه این مغازه از دستت در رفت. لمنافع العباد، لمنافع. حتی در روایت کسی اگر باش مشورت کنند و او بداند و دریغ کنه، خدا عقلش رو ازش سلب میکنه، خدا عقلش رو سلب میکنه، علم رو خدا همجور سلب میکنه. مشورت میکنن، چیزی میدانه، ممسکه، امساک میکنه، نمیگه، خدا علم رو ازش منع میکنه. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار کم من آل من قد قتله جهلو، یعنی چه بسیار عالمی که عقل نداره. کم من آل من قد قتله جهل، که بسیار عالمی که عقل نداره. زیاده ها عالمی که عقل نداره. قتله جهل، جهل در برای عقل، اینجا جنود عقل جهل. جهل در برای علم نیست، علم داره ولی احمقه. عالم احمق خیلیه، بنابر خود علم کمی با عقل پرفایده بسی نافعتر از علم زیاد بیعقله. شما میبینید عاقله، همون چیزی که علمی داره هم به همون عمل میکنه، نجات پیدا میکنه، ولی این عقل نداره، اون علمش باز میکشوندش به زلالت. سلام، خوش آمدید. خوش آمدید، ماشاءالله. بله، پس این کی تعریف میگه که دوستامون میگفت که با یه کسی آشنا بودن توی حجره، بعد اون تعریف کرده بود، گفت که رفتم به جای کنار جوبی نشستم، بعد آقای امامی شهرزا که شاگرد آقای ارباب بوده، اون آدم عجیب و غریبی هم بوده، مقیبات هم میگفته گاهی، بعد میگه که ماشینش آمد، از ماشین پیاده شد، یه زیلوی با خودش بود، اون ور جوب زیلوش انداخت، نشست جوب من نشست. بعد میگه که من گفتم که اجازه میفرمایید بنشینم من، حالا اون قبلش نشسته بوده، میگه آقای امامی گفت که نمیدانم ولی اگر میخواید برید طوری نیست. بعد میگه من بلنشتم برم، امامی به من گفت کم من آل من قد قتله جهله. همین اینو برای دوست ما تعریف کرده بود، گفت این اتفاق برای من بود. دوست ما میگفت گذشت بعد 20 سال از طلبگی از دین حتی منفک شد، مرتد حتی شد، بعدم بند خدا جوان مرگ شد. خیلی عجیبه، اصلا یه جوری گفت بغض پیدا کرده بود، که مثلا میگفت که اینا رو عربا میگن، اینا دین عرب، اینجوری مثلا دین عرباست، این دین چیه، یه همچه حالتی. پناه بر خدا، دین که عرب عجم نداره، دین بر طبق نور، بر طبق عقله، هر کی بگه. حالا اون مقصودم اینه، اون جمله اون امامی به این کم من آل من قد قتله جهله، پناه بر خدا. خدا به ما توفیق بده که در منافع عباد کوشا باشیم، در بذل کوشا باشیم، به هر شکلی به هر صورتی خیرخواه باشیم، تا نعمت ها بمونه در ما، اگه نه پناه بر خدا. امام صادق فرمود اذا کان یوم القیامه یأت النداء من عند الله جل جلاله، روز قیامت از سوی خدا ندا بلند می شود، الا من اتم به امام فی دار دنیا، هر کس در دنیا به هر کی اقتدا می کرده، فل یتبعه الى حیث یذهب به، در پی او به همان جا رود که او را می برند، فهین ازن تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، این وقت است که پیروی شدگان از پیروان خود بیزاری می جویند. در قرآن چندین جا تکرار شده تخاصم تابعین را از متبوعین، درست گفتم متبوع؟ بله، تابعین را از متبوع، تخاصم این دوتا، دعوای این دوتا با هم، گیس و گیس کشی اینها را در قیامت نقل کرده خدا، که به هم بد و بیرا میگن در چندین موطن. این میگه ما حرف تو گوش دادم، اونم میگه غلط کردی گوش دادی، خودت احمق بودی میخواستی گوش ندی. اینا متن قرآن ها. حالا یکم از بار منو میتونی بکشی؟ میگه بار خودم رو کی میکشه؟ بله، یعنی دعواها در پیش، حالا دعواها در هستی بعدشه.
حالا اول روایت خیلی باحال داره.
چی؟
این روایت که خوندی.
بله بله، یوم نعتی کل امتن به امامهم، آیه قرآن. از این سریعتر، از این سریعتر، یوم نعتی، درست بخوندم؟ یوم ید او، یوم ید او کل امتن، کل اناسن به امامهم، یوم ید او کل اناسن به امامهم، یوم ند او کل اناسن، یک کلن چیزیه جو آره کل یوم کل یومه اللهم صل علی، یوم ند او کل اناسن به امامهم. در قیامت میخوانیم، میگیم جعفریا، اونایی که دنبال شیعیان علی، همینه دیگه، آل فرعون، آل یزید، آل معاویه. بله، حالا یه روایت جالبی اون روز توی صفحه اینستاگرام دیدم، خیلی جالب بود، نه تا حالا ندیده بودم. دیدم اون ستاد شیرازی درس خارج فقهش داشت بحث میکرد، تسلطش به روایات زیاده، یه روایت چون یوسن یه دور بهار خونده، سوال پرسیدن که بحث، خب اینجا کسی مستضعف بود و دین بهش عرضه نشد و چی نشده، متکلم هم از حرفاش قشنگ و عاقلانه است، گفت کسی که بهش عرضه نشده تکلیفی نداره و بهش اصلا واجب نیست برش و این حجت برش تمام نشده، اینا به بهشت میره. روایت اینه می. بعد جالبه، گفت در بعضی روایات هست که در بعضی مواطن آخرت خداوند دوباره اینهایی را که اینجا برشون حجت تمام نشده امتحان میکنه، امتحان میکنه، اگر اونجا پذیرفتن میرن بهشت. خیلی عجیبه، این در بعضی روایات هست. خب این منم اینقدر میفهمم که بعد از مرگ هم اختیار برپاست، ادامه همینه، کمان که قبل از مرگ هم اختیار بوده،
نفسانیت هم ادامه
داره. بله، همون اول که خداوند انسان رو در عوالم زر خلق کرده، بلا فاصله که خلق کرده امتحان کرده. بعد میگه چطور؟ در کافی باب دیگه میگه چطور اینا مختار بودن. امام صاحب میگه خلق هم من حیث و یختارون، جوری اصلا خلق کرده انسان از اون ذره اولی که مختار باشه، و بعد ذره خلق کرده بهش میگفته برید در آتش، مختار بودن. بعضی دویدن در آتش، گفتن هر چی تو میگی، تو خدای مایی. بعضی گفتن برای چی، چرا خلق کردی که بسوزانی؟ مجادله کردن، چه کردن. اینها نفسانیت درشون قوی بوده، اونها کشش نسبت به حضرت حق درشون قوی بود و تبعیت و تسلیم. بعد میگه اینها مؤمن شدن، اینها کافی، اینها اختزا در عوالم بعد داشتن برای مؤمن شدن و انبیا شدن و اولیا شدن، اونها اختزا، اختزای کمتری داشتن، دورتر، نه اینکه اختیار سلب بشه. همینجا هم دوباره تکرار همونه، دوباره تکرار همونه، همینجا هم دوباره خداوند انسان را هر روز امتحان میکنه، الستو بربکم قالو بلا، دوبار هم در سال امتحان سخت میکنه، افلا یعلمون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. قرآن میفهمد نمیفهمید که هر سال یک یا دو بار امتحان حسابی میکنیم شما؟ صریح قرآنه، مرتن او مرتن در سال. ولی همینجا هم میشه، هیچ استبعادی نداره، همین قیاسات و همین مناطاتی که نسبت به عالم ازلال، بعد عالم اشباح، بعد عالم ارواح، بعد عالم ابدان که اینجا هستیم چهارمین ذره هست، نسبت به برزخ هم باشه، بعد نسبت به قیامت هم باشه، بعد عوالم همطور هست، همطور هست. یسعد الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال قیامت، تازه 50,000 سال از اینجا تا قیامت.
بعد از مرگ هم بازم بحث امتحان و آزمایش اینا
وجود داره. بعد دیگه همین من دارم میگم. احسنت. درسته؟ چرا نذاشته باش؟ منم اولین بار دارم میگم.
معمولا هر از اینه که بعد از مرگ دیگه تمام.
نه 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 نه
روشت حالا پاسخ.
نه 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 این مکتب مشهور متکلمینه. عرض میکنم روایات بسیاری خلاف این.
میشه جمع کردیم عمل نیست اما اختیار هست. شما میتونید
نه نگاه کنید عمل جسمانی نیست. عمل روحانی هست. حالا آقای خوشبخت میگفت که انسان به یه حدی از رشد برسه اونجا رشد میکنه. آخه اینم در بعضی روایات هست. میگه یک سری که به یه حدی برسند اینها میتوانند اونجا هم رشد کنن ادامه بدن. یک سری به کتم عدم میرن
تا قیامت.
آخه این تعریفی که ما از برزخ داریم اهل سنت ندارند. ما برزخ های امر وجودی میدانیم، یعنی عالمی هست و میریم توش و صحبت میکنم هست واقعا. اونها و من ورائهم برزخون الایومی و بسان را یه فاصله عدمی میدانند، یعنی بعد از مرگ انسان برزخی است که انسان نیست تا اینکه دوباره یومی و بسان خدا خلقش میکنه. ولی عرض میکنم روایات بسیاری هست. امیرالمومنین اصرار به این داره که حیات برزخی هست. دیدید در بعضی استناد میکنه به آیات، مثلا آیه‌ای که فی لهم فی هم رزقهم بکرتن و عشیا، میگه اینا نشون دهنده حیات برزخی. اصلا امیرالمومنین به آیات بسیاری استناد میکنه تا اثبات کنه و ترویج کنه از محکمات معارف امیرالمومنین که دائم در جامعه ترویج میکرده. خیلی روایات من تو کلام امیر آوردم که بعد مرگ عدم نیست، بعد مرگ ادامه همین زندگی
فقط روحانی.
حالا اینجوری میگن، نه من فکر میکنم هر دو جور هست. حالا بعضی روایات میگه برزخ برای عموم مردم نیست، فقط برای مؤمنین کامل و کافرین کامل. بعضی روایات هم اینجوری دیدید
محض
مؤمن محض بله به این بله به این تعبیر رجعت که حالا احتمال زیاد اختیاریه. میخواد شما بیایید تشریف میارید؟ نه
بعد از جنگ.
بعد از جنگ میخوان تقسیم کنن سفره پنگرده.
گفتن نه که شهید شدن به مرگ عادی میاد.
آره
آقا میگن بعد از جنگ میان این طرف سفره شهید.
بله
خوشبخت نظرشون در برزخ چی بود؟
در برزخ این بود که برزخ فقط برای مؤمنین کامل و چیزه، برای آدم ها اونا به کتم عدم میرن. بله در واقع میرن در علم خدا مندک میشن، حذف میشن. چه میشه
تا قیامت که
برگردن چی باشن. بله حالا ولی من فکر میکنم منطقی ترین نظر همین نظره که الان گفتم، یعنی ادامه است. مؤمن و کافر همه ادامه پیدا میکنن، چون تجربیات نزدیک به مرگ و اینا همین رو تایید میکنه. احضار ارواح هم تجربیات احضار ارواح هم همین
احوال قبر خوندن
تعبیر. بله یعنی بله همین رو تایید میکنه، یعنی نشون میده همین ادامه داره. یعنی ما
خیرات برای مردگان در برزخ مثلا اگه بخوام همون نظریه های خوشبخت رو قبول
کنیم،
آیا اون خیراتی برای مردگان مثلا انسان پدر مادری کسی میده؟
بله
در آخرت
دیگه نمیده. دیگه خود خوشبخت هم اینا نمیدونست، اونم این نظری میداد دیگه بر مبنای اون. یه مقدار تو متون دینی متسلب بود، یعنی تو متون دینی نظر شازی بر مبنای یه روایت یا یه نظر پیدا میکرد به نظرش هم میموند. ولی از حیث این که روایات شاز رو دیده بود و نگاه میکرد از این لحاظ جالب بود. آدم روایات که ندیده بود احساس که این روایت رو پیدا کرده قائل شده بهش. یه مقدار هم علاقه به قائل شده هم مثل عجیب داشت داره خود. خدا کلن نظرات شاز علاقه داشت. بله خدا رحمتش. حالا در هر صورت منظورم این که من یعنی زنم اینه، گمان اینا رو که نمیشه علم نمیتونیم پیدا کنیم، اینا بیشتر ما باور از حیث گمان داریم. باور من اینه که ادامه همین عالم میشه عالم بعد و انسان ها باز مختارن و باز بر طبق رایی که تا اینجا رفتن. نگاه کنید همینجا هم کسی کار بد کنه دایره اختیارشو محدود میکنن.
اصلا
میگیرن این دادن زندان توی سلول دیگه دایره اختیار محدود. یعنی حتی فیزیک دایره اختیار انسانی را که دائم انتخابات بد کنه محدود و محدود و محدودتر میکنه. معتاد میشه میفته اونجا گوشی چمر. محدود میشه.
فعالیت نمیکنه چاق میشه فلان میشه
میفته. بله در نگاه کنید کسانی که سوء اختیار دارن دائم به شکل به سمت محدودیت میرن قبض میشن. کسانی که حسن اختیار دارن در زندگیشون یعنی انتخابهای خوب میکنن انتخابهای الهی میکنن دائم دستشون بازتر میشه. کذا حالی که مکن ناله یوسف و فلرزه نتبب و منها های سویشا کلن یه جه قرآن دیگه به من داره. آره پنابر خدا خیلی ممنون دستان دارم. کی گفت؟ ها هم واسه از راه دور شد.
همون کار رو بس
کنیم. ماشاءالله لاغبت
الله. یه استادی هست که این ویدیوها میاره و هیپنوتیز میکنه از این فرشته های منبع آگاهی به
این بانه
محصل کارش میگه که من به این نتیجه رسیدم که الان من به آگاهی گفتم که تو عرفه خدا از آفرین انسان چیه این بار شما درک نمی کنید ولی فکر کنید که شما فرزند دارید که برای چی شما این کلیسه خودتون
اینکه
حالا این شما که اون اول که به دنیا آمدی این ایجاد شده
بله.
مرکز دایره ای اون هدفتون محیط دایره است
بله.
حالا هر کسی از این مرکز به محیط میخواد بره راه های مختلفی هست
بله.
یعنی به اندازه این شعاها راه هست
بله.
که داره قرد انجام میده باز همون راهش رو به سمت خدا داره دیگه
بله.
بعد این که از شما از این دنیا میتونی یه دنیا دیگه
بله.
زهر رو نمی کن
بله.
میگو بدن ما یه آواتوره الان اینجا میره 30 سال 40 سال 70 سال
خب دنیای دیگر ما اسمشو میزنیم برزخ. برزخ اسم دیگه ما اسم دنیای بعدی رو گذاشتیم برزخ. شما با اسم بذار آواتار اسم اون نه بابا جون برزخ اسم دنیای بعدیست که ما میریم. برزخ اصلا اسم دنیا نیست. برزخ یعنی بعدی و من وراهم برزخون الهامی آمین یعنی بعد اصلا کلمه برزخ هم یعنی
بینابینی
بله.
سیزن دو
سیزن بعدی بله. اصلا معنای برزخ تو ذهن ما حقیقت شرعیه پیدا کرده در قرآن. اصلا اهل سنت همینه میگن میگن چرا برزخ در ذهن شما حقیقت شرعیه پیدا کرده یه دنیای خاصی منظور برزخ یعنی بعدی یعنی فاصله. در هر صورت یعنی برزخ میخوام بگم از لحاظ لفظی هم یعنی دنیای بعدی.
ولی یه فرقی که داره اینه که یعنی که بالاخره اینا به خدایی شدن میرسن حتی اگه شرور باشن.
خب حالا برسم ما بخیل نیستیم بحثی نیست. بالاخره انسان میره یا حال انسان انکه کادهون الی ربک کدهن فملاقی میری میری تا برسی دیگه. بعضی رنج میکشن بعضی زودتر میرسن بعضی میرن پیش خدا میرسن خزانه جهنم ممکنه بشن. اونم هستا شغلای پستم اونجا هست. این عجیبه میگه شیعان شیعان ما که نماز نمیخونن تو بهش خونه ندارن باید مهمونه این هم بشن یه روایت آره هومله. من حالا یه جای تفسیر خلاصه کردم خلاصه روایت راجع به عوالم آخرت خلاصه آوردم یه گزارش چند صفحه‌ای. یه جای دیگه تفسیرم همین ذیل برزخون الهیامون خلاصه روایت راجع به برزخ نوشتن قشنگ جالبه که چه چیزای عنوان‌هایی که داره مطرح این جالبه که میگفت بله این. بعد یکی دیگه نوشت که شیعیانی که عفت نداشتن چی نداشتن اینا وارد بهشت میشن ولی اوریانن در بهشت.
نور نیست لباسمون تمام
همجوری. حالا یه جوری بالاخره یه جوری یه اوریانی دارن یه چیزی دارن.
تو پاورو زیارت هم یک کسی که زیارت سید شاهدان نرفته زیفان و اهل الجنه.
زیفان و اهل الجنه که زیارت سید شاهدان نره.
ولی این روایات به عموم روایات بهش نمیخوره. یعنی اینقدر عموم روایات بهش قشنگ و لهم ما یشاؤون لدینا مزید اینا به این درجه بندی نمیخوره که بیان بگیم تو اون بهشت هستی ولی نمیدونم اونجاش هستی تو اونجا هستی و
باغ پدر بزرگش دیگه مثلا از خودش باغ نداره.
بله نمیخوره این متوجه یعنی
من بریم فقه
کجا باشه بله بنا با خدا. گفته بود آقا مرتضی تهرانی خواب پدرش دیده بود گفت تو چیکار میکنه گفتن ایشون در وادی السلام تفسیر میگه اینجا خواب نمیدونم کی دیده بود، آقا جمال دیده بود این کی، بعد از اون پرسیده بود، بعد گفته شما تأثیر، گفته نه درسش ما نمیریم، درسش خیلی سطحش بالاست به درد ما مثلا، یه همچی تعبیری مثلا. آقای الهی
قمشه‌ای هم گفت من پدرم خواب دیدم.
بله
پدر میرد درس چیز نهجر براغه پیشن میرد مومنی
شهر تحریر هم خواب دیدم که
میره محصول بلاغه
در مجلس توحید هم میره مومنی.
آقای متحری رو ها؟
بله
چقدر جالب. بله منفی چیه چرا؟
اینو میخوام بگم چیزا که تو دنیا بود عواطیل بود، توحید اینه که من دارم
میگم. اینه که راست میگه، این که راست میگه. نه نه یعنی اون یه نمی از یمیه، اونایی که در دنیا بوده نمی از یمی بود، اونجا توحید شهودیه، توحید تجلیاته. اصولا نگاه کنید این مسئله خیلی خیلی یه مسئله عرض میکنم، این خیلی مسئله مهمیه. خیلی مثلا نگاه کنید محی الدین هم تو فتوحات خیلی اینه تاکید میکنه، اصلا مسئله مهم نگاه کنید، میگه این عالم عالم علم و عمله، یعنی در این عالم انسان باید کسب علم کنه، یعنی علم قرآن، علم یعنی علم قرآن، یعنی علم معرفت الله، علم شریعت، علم رضای خدا، علم سنت‌های خدا، علم اسماء و صفات، این علمی که بله علم انبیا، کسب علم کنه و بعد طبق اون علم عمل کنه. این دنیا دنیای علم و عمله. خب میگه دنیا دنیای تجلیات نیست که کسی به دنبال تجلی اسماء به خودش باشه. میگه این دنیا دنیای فنا نیست که دنبال فنا ذات خودش در ذات خدا و رسیدن به توحید ذاتی باشه. حالاتش رخ میده، حالاتش رخ میده، ولی دوامش مخل وظایف این دنیاست و باعث میشه درجات انسان کم بشه. اقتضای این دنیا، این خیلی مسئله مهمیه. فرقش چیه؟ اینی که من عرض میکنم که اینجا افراد باید به دنبال تقوا باشند، تقوا یعنی عمل به قرآن، اینجا باید به دنبال کسب معرفت باشند، به دنبال عبادت باشند، به دنبال خدمت باشند، به دنبال دوستی با مؤمنین باشند. وظیفه ایناست، وظیفه دنبال مکاشفه رفتن نیست، دنبال مکاشفه رفتن نیست، دنبال کرامات رفتن. کرامات یعنی دستکاری در دنیا. اصلا اقتضای این ما برای این خلق نشدیم که کرامت صادر کنیم، در دنیا دستکاری کنیم. خدا رحمت کنه آقای بهجت نوشته اونجا از پسرش نقل کرده، میگه که خیلی ایشون چیز بود، میگفت که با دعا به هیچ نحوی، با دعا، با دستوری، با چیزی تقدیرات رو عوض نکنید. میگفت آقای نخودکی آخر عمرش پشیمان بود، گفت من خیلی تقدیرات افراد عوض کردم، اینا تو همون تقدیر بهتر بود براشون. نه آقای بهجت میگه که آقای نخودکی، نخودکی بله میگه نخودکی آخر عمرش میگه من تقدیرات رو عوض میکردم، نباید این کار میکردم، اینا اون تقدیر براشون بهتر بود. میگه آقای بهجت هم پسرش میگه، آقای بهجت میگفته تقدیرات رو دست نزنید، ما اجازه تغییر تقدیرات نداریم، این خلاف بندگیه. شریعت به ما میآموزه که نسبت به تقدیرات تسلیم باشید، راضی باشید، کوشا باشیم در در عمل به قرآن. یعنی اینجا وظیفه ما تلاش در جهت تقواست، در جهت ذکر بسیار گفتنه. حالا من گفتم که تو سلوک انسان دنبال توفیق تقوا باشه، جذبه ذکر باشه، لذت تسلیم باشه، یعنی تسلیم بشه و از تسلیم لذت بره. این ملاک رشده، این مطابق شدن با وظیفه و اقتضای این عالمه. دیدی شما میری توی جایی خلاف اقتضای اونجا عمل میکنی. بس اینه، کسی در اینجا به دنبال مکاشفه باشه، کسی در اینجا به دنبال مثلا تجلیات اسماء الهی باشه، کسی در اینجا به دنبال علوم غریبه و دخل و تصرف در هستی باشه، کسی در اینجا به دنبال فنا مطلق شدن در ذات خدا و چه میدونم چیز باشه، میگه اصلا این اشتباهه. شما به وظیفه این دنیات عمل کن، وقتی نشأه عوض شد، وقتی در برزخ میفهمی چقدر جلویی، اون وقت به وظایف برزخت عمل میکنی. برزخ جای
تجلیات،
جای برزخ عالم مکاشفه است، همش دیگه برزخ همش عالم مکاشفه، اونجا مکاشفه میکنی، اونجا میری گشت و گذار میکنی، اونجا جای گشت و گذار دیدنه، بریم حالا این بهشت و بریم اون بهشت و نمیدونم و و و حالا عالم بعد یه عالم دیگه، عالم بعد یه عالم دیگه، و و یه عالمی هم وقت حل شدن در وجود خداست و گم شدن در وجود خداست. میگه اینجا اینا نه ملاک کماله و نه انسان باید دنبالش باشه. خیلی حرف قشنگ و درستیه. اینجا تمام قرآن اول تا آخرش، قرآن که ناظر به وظیفه ماست دیگه، اصلا قرآن روح قرآن، نگاه کنید باز به همین قیاس، قرآن که کتاب دستوری است برای ما آمده برای این دنیا، اگه دقت کرده باشید، قرآن نه قوامز هستی رو میخواد حل کنه، نه اسرار هستی رو میخواد بگه، نه میخواد بواطن اسماء و صفات رو بگه، نه میخواد اصلا قرآن راجع به خدا خیلی حرف نمیزنه. قرآن کتاب وظایفه، یعنی قرآن داره میگه چیکار کن، اگر هم توضیحاتی میده برای اینکه تفهیم کنه. در اصل روح قرآن داره یه سری تعالیم به ما میده، تعالیم عملی. یعنی انسان باید از قرآن هم همین چیز، بعضیا قرآن رو میگن کتاب علم، کتاب نمیدونم کتاب چی، قرآن کتاب در اصل کتاب علم و عمله، یعنی انسان بیاموزه، فهمی پیدا کنه، بتوانه عمل کنه. حالا اعمال قرآن خیلی زیاد، عبادت و خدمت و هر چی، قرآن هر چی دستور داده دیگه، تقوا یعنی عمل به قرآن. برای همین هم تمام کمالات در قرآن به تقوا نسبت داده شده، یعنی عمل کنید به این، به این کتاب عمل کنید، اون دنیا که ما رفتیم موقع مرگ یخمونو میگیرن، به خاطر این یخمونو میگیرن، میگن چرا به این عمل نکردی، چرا به اون آیه عمل نکردی، چرا به اون آیه عمل نکردی. نمیگن تو چرا مثلا علم خدا رو فهمیدی چیه، تو مثلا مقام امیرالمومنین رو فهمیدی، اصلا اینا مال این دنیا نیست. میریم پیش امیرالمومنین، مقام امیرالمومنین، متوجه؟ کسی که در این دنیا به دنبال مقام، اصلا لیله القدر، ما باید به دنبال احیاء لیله القدر باشیم، به همین قیاس که عرض کردم، نه دنبال ادراک لیله القدر، همه دنبال ادراک لیله القدر. آقا قرآن میگه ما ادراک لیله القدر، قرآن داره میگه اصلا تو نمیتوانی درک کنی لیلة القدر را در این دنیا، پس چیکار کنم؟ احیا کن لیلة القدر،
هر روز بهتر کن.
بله، یعنی نگاه کنید، یعنی حتی برخورد ما با لیلة القدر احیا لیلة القدر باید باشه اینجا، متوجهید؟ ما دنبال همش دنبال چیز دیگه میریم، ادراک درک کردن، هوشون درک کردن، ایشون درک کردن، باطن لیلة القدر چه؟ اصلا اینا مسئول عنه نیست، اینا رو نخواستن از ما. عرض میکنم اصلا چیزی به این صراحت نداریم که مردم دنبال چیز دیگه هستن. قرآن میگه و ما ادراک مالت، یعنی لیلت القدر نمیتوانی تو درک کنی، نمیتوان درک کنی. حالا مردم میخوان دنبال ادراکش برن، این چطور شده خلافی؟ به همین قیاس، به همین قیاس خیلی چیزها جایی که انسان دنبال سر در آوردن از اسرار هستی باشه، همش میاد سوال میپرسه چرا این تقدیر من اینجور شد به نظر شما، گیر کار من به نظر شما چیه؟ اصلا اهمیت نداره، اصلا اهمیت نداره، شما عمل کن، هر گیری باشه برطرف. این دنیا دنیای نیست که ما گیر کارمون رو پیدا کنیم، دنیا دنیای عمله. یعنی منظورم اینه که در این دنیا دنبال تقدیر و سر قدرشه، سر قدر در این دنیا معلوم نمیشه اصلا، هر کم هرچی گفته بافتنی هاست. شما پیش یک کسی برو بد یاد بده چه بکنی، پیش یک کسی میره که مغیبات بهش بگه، میره پیش یک کسی میگیم فردای منه به من بگو، من آیا ازدواج میکنم با اون دختر، آیا نمیکنم، آیا پولدار میشم، آیا پولدار میشم. خداوند عمدن از ما اینها رو پوشانده، بر ارواح پوشیده نیست، تا اون موتن قاضیش فرق میکنه، ما در این پوشش اینها باید به وظیفمون عمل کنیم. وظیفت عمل کن شما، چیکار داری؟ شما برو ازدواج کن، طلاق گرفتی، گرفتی، ازدواج کردی، کردی، به شما چی مربوطه؟ وظیفت انجام بده. این دنیا دنیای عمل به وظائفه، دنیای تجربه، تجربه عمل بر مبنای وظائفه. این مسئله اگه انسان اینو بفهمه، خیلی سلوک اصلا اصلاح میشه، انسان در سلوکش دنبال آسون میشه، در سلوکش دنبال عباطیل نمیره. التفات خیلی از سلوک ها عباطیله، اصلا دنبال عباطیل رفته چی بکنی؟
شناخت
تکلیف
یه مقداری مبتنی
بر موارد. نه نه، شناخت تکلیف فقط مبتنی بر قرآنه، اینقدر تکلیف آسونه، عقل و شعر قرآن، انسان تکلیف میفهمه. اتفاقا این مغیبات اصلا هیچ کدوم تکلیف زانست، همش هم انسان را منحرف میکنه. نگاه کنید در ساده ترین چیز، ما میخوام کشور اداره کنیم، باید مبتنی بر تکلیف اداره کنیم. وظیفه ماست و اعدو لهم استطعت من قوت من رباط الخیر، قوی شو. گفته عهد و پیمان میبندی، محکم ببند، بعد عمل کن. اذا نبز الی هم ان از بلای غلط عهد شکستم، تو هم بشکن. جن هولستان فجنه لا لا و توکل علی الله. کشور رو برنامه وظایفمون باید اداره کنیم. اونایی که کشور رو مغیبات اداره میکنن باز به بیچارگی میبرند. یعنی چی؟ یعنی بر این مبنا که آمریکا تا 5 سال دیگه افول کرده، اسرائیل هم نابود شده، چه میدونم اونم اونجور شده، این مخیبات به چه درد ما میخوره؟
سری انبیات مثل داوود از یوسف به حال این خوابی که میبینه یه راهی رو مشخص
خب اون بله بحثش جداست. حالا که
هم میخوام ببینم این ریزکاریاش چجوریه. خب مواردی که اینجور هست و اینا بالاخره داره یه نکته بیان میکنه،
همون هم نکته بیان میکنه، نکته اقتصاده، همونی که یوسف میگه، همون یوسف میگه اینه بکارید بعد ذخیره کنید، بعد چه کنید، بعد چه کنید،
اون بسازید و فلان کنید.
بله حالا این کلیت حرف من عرض کردم درسته، حالا جزئیات چیکار میگم؟ یعنی میگم حتی در اداره کشور ما کشور رو بر مبنای مغیبات نباید اداره کنیم، بر مبنای توهمات نباید اداره کنیم. وظیفه ما رو انجام بدیم، موندیم رفتیم. اصلا ما چیکار داریم که کی میریم؟ که شکست میگن میمونه آمریکا، که شکست میخواد بر مبنای این چیزا فکر کردن چیز کردن مهمل درست میکنه. من وظیفه‌م اینه، قرآن گفته محکم شو، قدرت قوی شو، حرف حق بزن، عادل باش، به مردم خودت عدالت ببخش. ما اگه این قوانین رعایت نکنیم از بین میریم. قوانین این دنیا ایناست، بر مبنای قوانین عجیب غریب نیست که یک کشور از بین میره، از بین میاد. امیرالمومنین میفرماید ظلم که بکنید از بین میرید، عمرتون کوتاه میشه. التفات فرمودید. یعنی حتی اداره کشور ما باز این مبنا که مبنای ما در این دنیا باید شرع و عمل به شریعت باشد، باز این مقفول واقع میشه. میریم سراغ با روش‌های دیگه. در زندگی خانواده این چیزا هست، در زندگی کشورداری هست، در زندگی سلوکمون هست، همش هم یه مسئله است. نشأه شریعت و عمل به کتاب خداست. این نشأه رو رعایت کن، بقیش کار نداشته باش. ماندی رفتی از بهتر از علی که نبود، تمام شد دوره حکومتش رفت. اصلا قرآن به ما نمیگه دنبال پیروزی باشید. نگاه کنید، قرآن به ما میگه، یعنی که قرآن تک وظیفه مدار باز، نمیگه میگه شما کارتون شما خوب باشید، درست باشید، وظیفتون انجام بدید، در جای درست بجنگید، در جای درست صلح کنید، در جای درست مدارا کنید، در جای درست تقیه کنید. اینا رو هم قشنگ توضیح داده. ما منتها چون آرزوها و آمالمون و این خیالاتمون و این که
کتاب ها
این اونو اولیاء خدا میدونیم، یه اولیای خدای فلان خیلی پر شده، یه اولیای خدای گفتن اونجور میگه، یه اولیای خدای گفتن اونجور میگه، اینا کشور رو به قهقرا میبره. التفات فرمودید. بر این مبناها تصمیم میگیرن بعد خدا ناکرده. یه اولیای خدای دیدیم، اولیای خدا گفته عربستان از بین میره، اونم میره، بعد ما میریم تو مکه نماز میخونیم. اصلا این نحوه فکر جادویی اشتباهه. من عرضم اینه که یه اشتباه تفکریه برای ما و ضرر می‌بینیم. این کسی تعریف نوه امام برای من تعریف می‌کرد، میگفت اومده بودن پیش امام، سردارا توضیح می‌دادن یه عملیات می‌خوایم اینجوری حمله کنیم، اینجوری کنیم. بعد امام گفت که خب اگر اونها مثلا نمیدونم تانک بیا، هواپیما بیارن چی میشه؟ بعد اینا هی جواب میدادن که خدا کمک میکنه، خدا شما. بعد امام گفت که اونور وقتی یه هواپیما بلند میشه، اینور باید یه هواپیما بلند بشه. قانون جنگ اینه، شما بر مبنای قانون جنگ باید جنگ رو طراحی کنید، بعدش هم خدا خب بله کمک میکنه. ولی نه که ما میریم میگیم، من میگم که اون هواپیماش اگه اومد چیکار میکنه، شما میگید توکل میکنیم، اگه اون اومد چیکار میکنه، توکل میکنیم. این که جنگ نشد، خیلی جالبه، یعنی گفتو این نحوه تفکر اصلا غلطه. شما جنگتون از لحاظ نظامی باید درست باشه، بله بعد خدا هم کمک میکنه. شما کار پیغمبر یه قبر رو درست میکرد، فهمو جیده، خدا دوست داره مسلمان کاری میکنه، کارو درست انجام بده. یعنی ما باید اقتصادمون درست باشه، طبق علم باشه، ما باید طب و نمیدونم چیزمون طبق علم باشه. وقتی درست انجام دادیم خدا هم نصرت میکنه. وقتی ما در خیال باشیم که بله، حالا این مسئله یعنی بهش فکر کنید که ما تو این نشأه اگر این وظایف نشأه رو انجام ندیم ناپخته میشیم. بله ناپخته میشیم. خیلی جالبه.
بودن یکی از این آقایون رو ترسیده بودن، زانوشو بغل گرفته بوده نشسته.
بله.
بعد در دنیا که بوده اینم کرات و همه رو تاب زده بوده، افتاد منظومه شمسی و همه رو زدم فلان.
بله. قانون دنیا رو باید رعایت کرد دیگه. اون آقای محمدی موتور رو قفل نمیزد، موتور بردن دزدیدن.
شبا رو نگرفت توتی رو
برد. موتور دزدید. گفتم چه موتور سوار میشه؟ گواهینامه نمیگرفت. گفتم آقا تو دنیا قواعد دنیا رو باید رعایت کنی. اعقل ها و توکل، اعقل ها و توکل. حالا جالبه، بعد گفت آقای بهشت به خواب دیدم بعد از مرگ آقای بهشت. آقای بهشت گفت که نیک اقبال راست میگه، گوش کن بعد. بعد قواعد دنیا رو باید رعایت کنیم. بعضی از سر تنبلی رعایت نمی کنیم، بعضی از تفکرات جادویی نباید داشت. باید مسلمان و مؤمن عاقل‌ترین آدم باشه. یعنی ما باید عقلمون از اون کسی که دشمن ماست بیشتر باشه. این همون که نقشه میکشه فکر میکنه ما تدبیر داشته باشیم. اگه اون کار کرد چه؟ اگه اون کار کرد چه؟
به تفاوتی که تو نگاه الهی دایره قوانین سنن رو هم در بر میگیره دیگه. یعنی همه سنت ها رو باید کرد.
بله،
سنت
سنت های خدا هم در بر میگه، منتها سنت های خدا خیلی کلیه. من سنت ها رو جمع کردم توی کتاب اتفاقا. فکر کنم تو سایت هست همه سنت ها رو اول تا خواه. حالا
کدوم کتاب؟
نمیدونم سایت هست یا نه. یه اسمش چی بود؟ یه اسمی من گذاشتم روش. اتفاقا طرحمون برای همین سربازی بود با آقای کی بود این سرداری که رئیس کل نخبه بود، قاسمی، سردار قاسمی، که بعد این خیلی هم خوشفکر بود و اینا، با خامنه‌ای هم خیلی نزدیک بود و چیزاشو میخون، اون مسئول نخبه بود. بعد من رفتم سربازی بدم، بعد من تا من دید گفت بیا با خودم یه طرح بگیریم. اینا یه طرح چیز کردیم، همه سنت‌های قرآن من در بودم. نمیدونم تو سایت هست یا نه. اتفاقا بعد آقای دکتر اسلام نسب جمعش کرد. بله، چیزش کرد، چاپش هم کرد.
حتنامه.
اسمش حتنامه است. اسمش حتنامه. حتنامه اصلا کتابه همینه. حالا اینقدر سنت‌های قشنگ من در بودم که اصلا نیست. مرد همه میگن احباط، تکفیر، نمیدونم چی چی، 5 تا میشورن. دیدید که من یه کتاب کامل سنت از اونجا در ورده بودم. اسمش حتنامه است. تو سایت هست؟
بله هست.
اون قشنگه مثلا. نه منظورم نمیگم سنت ها، سنت سنت ها عقلانی، همش همش عقلانی.
فطرت متوجهش میشه.
این اتم ادنا، اگه بدی کردی بدی میبینی، راه غلط رفتی میلغزی. خدا که چیز عجیب غریبی نمی کنه. این کار اثر اون کار رو خونسا میکنه. این کار کردی از بین میره حسناتت. اینا سنت خود، یعنی همه همه سنت هم نگاه میکنه، آدم به عقلش هم میتونه بهش برسه. خب الحمدلله یک ساعت صحبت شد. خب ولی بحث خوبی شد. حالا این بحث رو شما بهش التفات کنید، یه بحث خیلی مهمه. از علم و عمل نباید سراغ ساعت‌ها، چه ساعت‌های متعالی، ساعت‌های عرفانی متعالی، چه ساعت‌های خیالی، ساعت‌های جادویی. تفکر قرآنی باید داشته باشیم، نه تفکر جادویی، نه تفکر عرفانی به معنای صوفیانه که که مثلا زاویه‌اش منطبق با این چیزی که من عرض کردم نیست، دنبال یه چیز دیگه بودن. یعنی باید که مبنای تفکرمون تفکر قرآنی باشه. بر مبنای این نشأه، نشأه بعدی قواعد خودشو داره. کسی که اینجا نمرهشو 20 بگیره، کلاس سوم کلاس چهارم خیلی خوب میشینه سر صبح، میگن شاگرد اول اونجا مقربه، شاگرد اول کلاس سوم اومده. بله بفهمید. کسی که اینجا 10 بگیره، 7 بگیره، چی بگیره، بعد میگن چه؟ میگه من اومدم اینجا یواشکی بودم کلاس چهارم، بعد کلاس پنجم. میگه با خب تو کلاس سومته که نمره نگرفتی، نمره به زور گرفت.
همین دنیا یه روزنه هایی وجود داره برای اون مشکلات، همون اوقات عبادت، نه اوقات مثلا کار و اجتماع.
بعدم بعد انسان پی اون نباید باشه، اون طرف انسان بر انسان تجلی بشه اب نداره. ولی ماها گاهی دنبال این میریم، ماها دنبال اصلا سلوکمون سلوک قرآنی است. یعنی افتخار نمی کنیم به این که ما توفیق انسان قرآنی شدن داشتیم، انسان قرآنی شدیم. دنبال این اصلا نیستیم، دنبال این هستیم که دیدی اصلا میگه من چرا پس من خواب نمیبینم. این چی مثلا میبینی دنبال خوابه و چرا من خواب نمیبینم. من گفتم همه خوابایی که من سلوک نمیدونستم مال تو. کی سمم آزا به چه میشه این میارزه؟ آقای امجد میگفت شاه استاد شاگرد بیر با یه پف شیطان تا جهنم است. چه چیزی داره مثلا، چه فضیلتی داره، چه چیزی داره؟ خب من ذهنم خلاقه، مطمئن من اگه میرفتم کارگردانم میشدم، فیلم ساز میشدم، کلی فیلم میساختم، چی میزازم، اینم اگه همین کتاب نمیشتم. این یه ویژگی زیستیه در من، خلاقم، من به خلاقم خوابم میبینم. تازه روایت جالبه، میگه مومن وقتی کامل بشه دیگه خواب نمیبینه. دیدی روایت خیلی جالب. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدا انشالله توفیق به اون بده، ما را به این نشعه و وظایف این نشعه که قرآن مستبصر کنه و توفیق بده. بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعشق الفرج عمر عبد الله.